بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ادامه بحث اصول فقه نظام، اللهم صلی علی محمد. جناب آقای فرشی بحث امروز ارائه میکنن راجع به دلیل عقل هست در بحث فقه کلان. در خدمت شما هستیم حضرت آقای فرشی، بفرمایید. بحث مهمی هم هست راجع به نظر
میسه که ما توی فقه کلان به اندازه‌ای من به عقل نیاز داریم که اون حد رو در فقه فردی بویژه، حالا خود قول آقای عراکی بویژه، توی امور عبادی بهش نیاز نداشتیم. حتی تو امور غیر عبادی هم تو اون بخشایش که برمیگشت به چیزای فردی هم چندان بهش نیاز احساس نمیشد، ولی خب توی فقه کلان خیلی نیاز پیدا میشه به من به عقل. ایشون خیلی مثل فقه سنتی مرسوم محدود برخورد کرده با منبع عقل، در حالی که به نظر میرسه اگر بخوایم نگاه کلان داشته باشیم باید به جای اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم و بگیم نه عقل که به هیچی دسترسی نداره، عقل هیچی نمیفهمه، حالا اگرم فهمید یه جایی گوشه یه چیزی شاید، اتفاقا بیایم مسئله رو برای خودمون تنبیه کنیم، بگیم اینکه عقل یکی از منبع‌های ماست در شرایط به ویژه نبود نست، در شرایطی که به ما نرسیده خیلی از امور شرایط دوران و زمان عوض شده و ما دسترسی به معصوم نداریم، بیان راه‌های استفاده از عقل جوری که دچار انحراف نشیم رو به ما بیاموزن. من این رو خیلی ندیدم، ولی به هر حال سریع مرور میکنیم.
البته من معتقدم اون چیزی که ایشون گفتن خیلی محدود نیست، حالا برسیم بهش میبینید بسیار بسیار دامنه گسترده‌ای داره، همینی که در اینجا گفته شده، حالا برسیم تا خدمت شما توضیح عرض کنم.
پنج نکته گفت آقای عراکی، این پنج نکته هم تو در توه، یعنی در هم تداخل هم داره، خیلی نمیشه گفتش. من ضمن چهار تا اینا رو میگم ولی خب تکراری هم ضمن شما خواهید دید. مثلا اول اینه که ایشون میگه اولا اصلا عقل نمیتواند منبع مستقلی برای تشریع باشد، چرا که اساسا از اساس عقل کارش فهمه نه انشاء. فهم از جنس گزاره خبریه و تشریع از جنس گزاره انشائیه. خب چیزی که توان انشا نداره که نمیتونه انشاگر باشه و تشریع از جنس انشاست، اینجا دو تا اشکال میشه داد. جواب اولی که میشه داد، حالا یه بحثی ما توی اصول خدمت آقای آمالی داریجانی میخوندیم،
این مطلب برای این که کامل توضیح داده شما توضیح عرض بکنم، نمیخواد بگه عقل به کار تشریع نمیاد،
بله
خواهد بگه خودش نمیتونه تشریع کنه، نمیتونه تشریع کنه، اما میتونه کاشف تشریع شارع باشه.
بله جلوتر البته اینجا
همینجام گفته
ببینید دقیق با زبانش
پس اینجا روشن بشه، نمیخواد بگه از عقل برای تشریع نمیتونیم استفاده کنیم، چرا؟ عقل میتونه کاشف تشریعات شارع باشه ولی عقل حکم نمی کنه. این مطلبی است که مرحوم اصفهانی هم در اصول
بله محکم روش مرحوم مشهور مرحوم اصفهانی که زنده نکته چهارم این رو مفصل باز میکنه آقای عراکی، که خب حالا اون کشفه
به قول جوادی می فهمه که عقل سراجه، سراج نیست.
بله بالاخره حکم کردن کار مولاست، عقل که مولویتی نداره که بخواد برای دیگران حکم بکنه.
اینجا دو تا اشکال به نظر من میرسه، یه اشکال این که بایدها و نبایدها قابل تعلیم گزاره های خبری هست، شما مثلا این که چه میدونم بخور و نخور قابل تعلیم به اینه که خوردن این ممنوعه، خوردن این مثلا بایسته است، با همون لفظ ممنوع بایسته ها، نه اینکه قابل تعلیم به مساله هم مساله ها بذارید کنار، مستقیما از باید و نباید، از امر و نهی ما میتونیم جمله های خبری بسازیم. خب باشه، عقل مثلا به جای این که بگیم برمیگرده به ما میگه بکن و نکن، به ما میگه که این بایسته است، این ممنوع است.
خب این را جوابش اینه که بعدا توضیح میدن، این که این بایسته است یعنی این دارای مصلحته. بایسته بودن یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به یک مقصدی شما باید از این مسیر استفاده کنی. بایسته بودن اگه بخوای توضیح بدی اینه، اگه بخوام توضیح ندی مبهم بذاری خب مبهم بذاری، اما بخوام توضیح بدی بایسته است یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای به اینجا برسی راهش اینه، یعنی این راه رسیدن به فلان مقصد است.
ببینید این که ریشه فهم این بایستگی در عقل چیه یه بحثه، که آقا چرا عقل من نهایتاً این بایستگی رو داوری کرد و بهش رسید، ما کاری با اون نداریم. بالاخره عقل من میتونه با یه مقدمه یا با هر چیزی یا اصلا یه وجدان مستقلی داشته باشه، یا نه وجدان مستقل نیست، بالاخره مصلحت‌های رو سنجیده یا هر چی تهش بگه آقا من به این گزاره رسیدم که فلان چیز بایسته است، یعنی من عقل حکم قطعی یا حکم مثلا اطمینان آور یا حکم مثلا ظنی قوی میکنم که فلان چیز ممنوع است، فلان چیز بایسته است.
نه ببینید، من اصلا کاری به دلیل اینکه عقل این حکم میکند ندارم. اصلا معنای بایسته است یعنی چی؟ یه نشستی در همین قم برگزار شد شاید 10 سال قبل، آقای لاریجانی ارائه دهنده بحث بودن. آره، فلسفه باید. باید یعنی چی؟ وقتی میگی باید این اصلا معنیش چیه؟ نمیگم چرا گفتی باید، معنیش چیه؟ اون چه که بالاخره در نهایت پذیرفته شد و شاید حرف درستی هم باشه، ضرورت بالقیاس الی الغیره. باید ضرورت بالقیاس الی الغیره یعنی چی؟ یعنی اگر این را میخواهی راهش منحصر در این است. این میشه باید. یعنی درک انحصار طریق رسیدن به فلان مقصد در فلان مسیر. باید اصلا یعنی این. اینکه شما میفرمایید که عقل درک میکند بایستگی را، یعنی
حالا اینجا آقای لاریجانی تو بحث اصول قرائت که خدمتتون بودیم مفصل بحث میکرد که چرا ضرورت نمیتواند تحویل شود معنیش به بایستگی، حالا چه ضرورت بلقیاس چه ضرورت بلقیاس علم غیر، و در مورد هر دو بحث مفصلی کردن که اونجا رفقا میتونن مراجعه داشته باشن. بحث جالبی بود و اینطوری آدمه که نقدهایشون نقدهای کاملا متینی بود، یعنی نقدهایی نبود که شما احساس کنید یه حرف پیچیده و تو در توی عقلیه، با مثالهای خیلی روشنی معلوم میشد که نه ضرورت بلقیاس معنی بایستگی مطلق، نه ضرورت بلقیاس علم غیره.
نه اون یه حرف دیگری است که جناب آقای لاریجانی معتقد اون هستن. این مبنای ضرورت بالقیاس الی الغیر مبنای طلا مصباحه.
بله.
آقای لاریجانی معتقدن نه خیر، عقل درک میکند و کشف میکند بایدها را. ایشون میگن ما اصلا یه چیزایی در عالم داریم، اون چی که در عالم داریم همش از سنخ هست نیست، بعضی از اون چی که در عالم است و عقل ما آن را کشف میکند از سنخ بایده. عقل ما باید رو کشف میکنه، عقل ما مدرک است، مدرک بایدهاست. که اون حرف هم حتی همون ابن آیت الله لاریجانی حفظه الله با این حرف قابل جمعه، هیچ مرافاتی با این حرفی که اینجا گفته شده نداره.
این دو تا اشکال آقا، یه اشکالش این بود که شما میفرمایید که آقا اصلا ما یه مرتبه‌ای باشه، شما میخوای اسمشو بذار عقل، میخوای اسمشو نذار عقل. من میفهمم که یک مرتبه‌ای از مراتب درونم دارم که وجدان میکنم این داره به من امر و نهی میکنه، انشاء میکنه. این یه اشکال بود که همین اشکالی که شما مطرح کردید، میگه آقا دعوای لفظی که نداریم، فرقی من میفهمم به وجدان که باید و نباید انشایی رو تو درون خودم احساس میکنم. یکیش اینه که خیلی خوب، اگر هم شما انشاء نداری قابل تعویل هم اینها به هم، و اون جوابی که آقا نه ضرورت بالقیاس نه ضرورت بالقیاس علی غیره که به نظرم یکی شرف های حائری بود، اون که فرمودین بالقیاس علی غیر فکر کنم آقای مصباح بودن تو که فرمودین، یکی هم حرف آقای حائری اسم کوچیکش چی بود، چند تا حائری داشتیم متاسفانه فراموشم شده، بعد مراجعه بکنم. حالا به هر حال به نظرم حرف خیلی ثمرداری نیست، چون در نهایت همونیه که شما فرمودید که تو نکته چهارم بهش میرسه جناب آقای عراقی، که آقا باشه خیلی خوب، حتی اگر عقل نه بتواند کشف کند بایدها و نبایدها رو، یعنی نه بتواند انشاء کند باید و نباید رو، نه بتونه کشف ضرورت بکنه، کشف حکم شرعی میتونه بکنه نهایتا، که حالا اونجا بهش میرسیم بعد از اون که این نکته رو ایشون گفته، صرفا بیان یکی از مبناهاست.
نه این یک اثری داره. اگر گفتید عقل حکم میکنه، حکم میکنه مثل شارع و در عرض شارع حکم میکنه و حکمش حجته، یه باب وسیع از احکام عقل اونجا باز میشه. اگه گفتی نه عقل فقط مصلحت رو درک میکنه، غیر از اون نکته که آخر گفتن، مصلحت رو درک میکنه. با درک مصلحت شما نمیتونی به درک حکم برسی. چرا؟ چون مصلحت اولا الزامی است یا نه، دوما آیا مزاحم دارد یا نه. خیلی وقتا مزاحمات این مصالح رو عقل درک نمیکنه، این مراحل همه رو باید طی بکنه تا برسه به حکم شرعی، و کار سخت میشه. دیگه به راحتی عقل نمیتونه حکم شرعی کشف کنه.
مقدمه بخواد برسه فرمای شما متینه، یعنی اگر عقل بخواد از درک مصلحت و مفسده به کشف حکم برسه فرمای شماست که آقا این مصلحت و مفسده رو باید بسنجه. ولی در جایی که نه، حالا گاهی وقتا مستقیما احساس
اون هم امر آخره، اون موارد نادریه.
ولی حالا در مورد اینکه چقدر تو فقه کلان ما باید
نگاه فقه فردی داشته باشیم مثلا سر جوش این اشکال رو
اصلا اصلا بحث فقه فردی نیست. این فرق بین فقه فردی و فقه کلان نداره. میگیم عقل حتی در فقه کلان نمیتونه، عقل حکم کننده نیست. این یه مسئله بسیار مهمیه. امروز میگن آ حکم عقل جمعیه. عقل جمعی مگه حکم میتونه بکنه؟ اینو باید شاید مثلا به صورت ویژه اینجا بحث بکنه.
به هر حال
مثلا آراء نمایندگان سنا یا نمایندگان مجلس یا مثلا در سازمان ملل نشستن بیانیه حقوق بشر حکم کردن به اینکه حق بشر این است و آن است. خب مگه عقل میتونه حکم بکنه؟ اینا وقتی یه عقل نمیتونه چند تا عقل با هم میتونن، عقل جمعی میتونه حکم بکنه یا عقل جمعی هم داره کشف میکنه. حالا کشف گاهی قطعیه گاهی ظنیه. ببینید اساسا این مسئله مهمی است. عقل مولویت بر عقل یک انسان یا عقل چند انسان مولویت بر دیگران نداره که برای دیگران تعیین تکلیف بکنه. خالقه که مولویت داره. اصلا حق اطاعت مال خالقه. اون حق الطاعه مال کسی است که مولویت داشته باشه. تا شما این حالا بعدن توضیح میدن ایشون توی تا مولویت کسی رو اثبات نکردی ضرورت اطاعت از او و حق امر و نهی او اثبات نمیرسه. عقل اصلا بفهم عقل جمعی، عاقل ترین خردمند ترین عقلای انسان عالم جمع شدن توی سازمان اونجا یک حکم کردن. مگه این الزام آوره برای دیگران؟ مگه اونا مولای دیگران؟ مگه عقل اونا مولای دیگرانه که چه حقی بر دیگران داره که اطاعت اونها بر دیگران لازم باشه؟
ولی اینکه عقل خود من برای من مولویت داره من اینو درک میکنم.
نه برای خودم بحث ما نیست اصلا، مثلا برای خود شما نیست. عقل شما هم بر شما نه، عقل شما هم بر شما مولد، عقل شما بر شما مولویت داره. این حرف عجیبی است. عقل شما خود شمایید، شما که بر خودت مولویت نداری که.
از مراتب من
خب اون مراتبی که از مراتب شماست. پس یک مرتبه وجود شما بر مرتبه دیگر وجود شما مسلط است. این درست
معناش این نیستش که یعنی مثلا بعد معنی بکنیم مولویت. مولویت این نیست که معنیش که یک موجودی از بیرون من داره منو میبره. معنیش اینه که باید حرفش رو پذیرفت. من میفهمم که مثلا تو مراتب نفسم احساساتم بر من مولویت ندارن. یعنی مثلا اگر که من از این بدن میاد مثلا از این شی دلیل نمیشه که بخوام با این شی برخورد بد یا خوبی داشته باشم. ولی اینو میفهمم که اگر عقلم گفت مثلا بعد کاری با این بکنی اون کارو بعد انجام بدم. حالا من منظورم از مولویت اینه و خالقیت و رازقیت هم به هیچ عنوان مولویت نمیاره به رغم اینکه ایشون این حرف رو زدن. فرض حالا محال میخوایم بکنیم ولی
نه، خالقیت و رازقیت که مولویت میاره. حالا بعدا میرسیم بشه. اما حالا فعلا جواب این فرمایش اولتون رو میدم که شما میفهمید که عقل شما از شما فلان کار را میخواهد. طبق همین توضیحات که گفته شد اینجا عقل چیزی از شما نمیخواهد. اینجا عقل درک میکنه، میگه ببین فلانی اگه میخوای الان گرسنگی نجات پیدا کنی باید این حرکت رو انجام بدی. ممکنه شما بگید من نمیخوام گرسنگی نجات پیدا کنم، میخوام بمیرم. یک رابطه ثبوتی رو کشف میکنه.
این رابطه ثبوتی برای تبدیل شدن به عمل نیاز به یک اعتباری، نیاز به یک در واقع جعلی داره. آره. اگر اون جعل نباشه این خود به خود باعث نمیشه که
این کار. این رابطه است. من تو اگر در نفس شما گرایش به سمت زندگی هست، عقل شما اینو میگه، میگه ببین اگه بخوای زنده بمونی باید اینو بخوری. شما گرایش به سمت زندگی داری میری میخوری، اگه گرایش نداری به همون حرف عقلت گوش نمیدی نمیخوری. مثلا اعتصاب غذایی، عقلت میگه ببین اگه بخوای زنده بشی باید بخوری، یا میگه میدونم نمیخوام زنده بشم نمیخورم میخوام بمیرم. این که چه بکنی چه نه، عقل میگه این کارو بکن یا نکن. عقل میگه اگر این راه میخواهی راهش این است. عقل درک میکنه، همین درک میکنه. میگه اگر میخواهی مثلا نسلت امتداد پیدا کنه بعد ازدواج کنی، راهش ازدواجه. تو اگه بخوای نسلت امتداد کنه ازدواج کن. بیا میگه من میخوام منقرض بشم نمیخوام امتداد پیدا کنم. گوش نمیدی به حرف عقل، به حرف عقل نمیدی، راهکاره گوش نمیدی. بازم اونجا مولویت به معنی که چون عقلم گفته پس باید انجام بدم معنا نداره.
ببین بالاخره من فرض کنید که فرض محال هیچ خدایی نیست، من توی یک جزیره با یک نفر دیگه، فقط منم اون یه اموالی داره که با زحمت و رنج تو این جزیره اینو به دست آورده، من ندارم. یه قوه درون من میگه آقا برو این اموال اینو وردار قصب کن برای خودت. فرض میکنیم ثواب و عقابی هم نیست، حالا از خدایی نیست تنزل کنیم که مقدار بدتر و ثواب و عقابی هم نیست. یه چیزی درون من میگه آقا بیا اینو وردار برو برای خودت صفا کن. یه حسی درونم اینو میگه، یه چیزی هم درونم میگه که نه نباید به این دست بزنی، این مال اینه.
نمیگه نباید من... میگه ببین اگه الان رفتی مال اونو برداشتی فردا اون میاد مال تو رو برمیداره.
نه فرض کنید
اگر بخواهی زندگی
جزیره است دو نفریم مثلا آه. فرض کن قطعی منم اون دو نفری منم یه تفنگ دستم میتونم اونو بکشم که دیگه تموشه برای همیشه، هیچ رابطه ای هم قبل و بعدش با هم نداشتیم، فقط میکشم اموالشو برمیدارم. یعنی ببین تو فرض بنده نه ثوابی هست نه عقابی هست، حتی اصلا خدایش هم نیست طبق فرض محال. من اینجا میفهمم که اون دوتا حسی که درون منه، یکیش بر من مولویت داره، اونی که میگه نباید به این آسیبی بزنی، این اموال اینه، اون مولویت داره، ولی اون حسی که میگه برو اینا رو بردار زندگی خوبی داشته باشی، حالا درک میکند که اگر اموال اینو برداری زندگی خوبی داری، اون حس
نه مولویت نیست. بازم اون نکتهش ببخشی ممکن نکتهش اینه که این از مواردی که اون آخر آخرشون میگه، از اون مواردی است که ظلم بیینه و همه عقلای عالم میفهمن این کار قبیحه. بله اینجا عقل حکم شارع رو کشف میکنه، اما اگه شارعی نباشه، اگه خدایی اصلا نباشه که عقل بادون رو کشف بکنه، نه ممکنه عقل همینجا بگه بزنی بکش بلوشا ور
نمیگه
چون خدایی هست.
نه من
نمیتونی اون ببین اون فرض شما نمیتونی اون فرض رو نمیتونی ازش خودتو بکنی. خدایی هست، هر کار بکنی نمیتونی از این فرض رو. اما این واقعا این باشه که خدایی نیست، واقعا این باشه اصلا میشه همچنی، خب تناقضه تصورش در واقعا خدایی نباشه حساب عقابی هم نیست،
ظلم رو متوقف میکنید بر وجود خالق و در وجود و بر وجود حساب و عقاب، ثواب و عقاب وجود نیست.
تو اجزه هست بنده یه نوشه رو فکر کنم را کارساز باشه. علامه طباطبایی در این که آقا ما چجوری مدرکات عقلمون رو تبدیل میکنیم به عمل، یعنی اینکه مثلا به قول شما میگیم که آقا باید این قضا من تشنمه، خب تشنه این رو هم درک میکنم که تشنگی آب رو برطرف میکنه، خب ولی این تشنگی آب رو برطرف میکنه کافی نیست برای اینکه من برم آب بخورم، باید من یه اعتباری بکنم، یه جعلی بکنم که آقا پس برو آب بخور، برو آب بخور. الان طباطبایی میگن که اینجا در واقع یه چیزی وجود داره به نام اعتباریات، یعنی نفس انسان میاد یه امور اعتباری رو قرار میدهد که ما این رفتارها رو انجام بدیم، که اعتباریات هم دو سطح داره، یکی اعتباریات در واقع قبل اجتماع، یکی اعتباریات بعد از اجتماع، که اون منطق اعتباریات سازنده اینه که شما چجوری بین اون مدرکات عقلیتون با رفتارهای عملیتون ارتباط برقرار کنید.
اون این فرمایش شما که درست هم هست در واقع تفسیری از باید است که مرحوم علامه طباطبایی ارائه میکنه، باید رو از سنخ امور اعتباریه میداند.
خب ولی اعتبار
تو عرض کردیم چند مبنای دیگه هم اینجا هست. آیت الله مصباح اصلا باید رو از سنخ ضرورت بالقیاس علی غیر میداند. آقای لاریجانی اصلا باید رو از امور واقعیه میداند، نه از امور اعتباریه. یعنی که شما دارید فهمید یه مبنا تو این مسئله است. آقای لاریجانی میگن باید از امور واقعی است، ما چطور تو واقع امور تکوینی داریم، امور حقایقی داریم، باید هم تو واقع داریم، ما درک میکنیم اونو، عقل ما فقط مدرک اون واقعیات است، اون بایدهای واقعی است. حالا این بخش اول هم نظرم حالا ازش عبور کنیم، این که
مفصل این مبحث
بله بحث های مبنایی بسیار گسترده ای داره. ایشون حالا یک مبنایی رو گفته که این مبنا هم خیلی قائلن که عقل نمیتونه منبع مستقل برای تشریع و حکم کردن باشه، فقط میتونه درک بکنه. اگر یه جایی هم یک حکمی مستنده به عقل شد، در واقع این حکم مال شریعته که عقل ما کشف کرده. میگه شریع مگه میشه شارع مثلا هم چیزی رو حکم نکرده باشه.
اینجا پاش وسط میاد دیگه که ما مثلا علامه حسن قطب اعتباری بدونیم که خب این به نظر حرف سنگینیه کمی، یا ندونیم که حالا بعد مراجعه کرد، کنکاش کرد و فکر کرد. به هر حال اینو خواستم بگم، این نکته یکی که آقای عراقی گفته اینطور هم نیستش که بدیهی باشه، اگرچه حالا نمیدونم اونجا مشهور اصولیان فعلی اینو میگن یا نه فقط
بله نه 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 این که ببینید عقل حکم نمیکنه، این تقریبا فکر میکنم اجماعیه، عقل کارش درکه، کار عقل حکم نیست. حالا میگم نزدیک به اجماع، من مخالف ندیدم کسی بگه عقل حکم میکنه، عقل درک میکنه، مدرک حالا نهایت اینکه مدرک احکام شاره.
خب نکته دومی که میگه ایشون، یا ببین کاربرد عقل، خب وقتی شما با این نگاه محدود نگاه کنی میشه که کاربرد عقل کجاست؟ تو اصول دین، نه تو فروع دین. چون ممکنه کسی بیاد بگه آقا ما این همه روایت داریم توی دینمون که عقل چه است و عقل پیغمبر درون است و عقل نمیدونم گنجینه است که پیغمبر اکرم میخواست این رو لیوثی رو دفاع اونا اقوله. و این روایت‌های زیادی که در ستایش خرد دارید، یا آقا تمام اینهایی که شما میبینید مربوط به امور اصول دینه، مثل نمیدونم آخرت و خدا و پیغمبر و کیفر و پاداش و ثواب و با همین حرفا، از جمله حق طاعت مولوی که ایشون مثل شهید سعد قائل به همون احتیاط عقلیه برخلاف مشهور اصولی ها. خب این ادعای ایشون میشه، یعنی میگه آقا ترچی ما داریم و محدود میکنیم تقریبا، حالا عمدتاً ایشون میگه، ولی خیلی دایرش عملاً محدود میشه در فروع و همه محدود به اصول دینه. و چرا نمیتونه عقل به فروع دین پی ببره و عاجز از این که بتونه فروع دین رو کشف بکنه؟ سه تا نکته رو اینجا بیان میکنه پشت سر همین اشکالات رو. اشکال اول این که میگه آقا در حوزه بایستگی ها و باید ها و نباید ها اساسا عقل ادراک برهانی نداره. عقل میتونه یه حسن و قبحی رو وجدان کنه، بگه آقا من مثلا زشتی و نیکی این امر رو در میابم در درون خودم، ولی نمیتونه یک درک برهانی داشته باشه که از این مثلا برسه به حکم. که این حرفشون باز به نظرم حرف خیلی پخت و سنجیده نیست، حالا شما دفاعی ازشون بکنید. بالاخره عقل مستقیم بدون اینکه نیاز به برهان داشته باشه مستقیم میتونه فرع و نتیجه بگیره. به نظر میرسه که هم اولا که ما میتونیم یه حد وسط جامعی تصویر بکنیم که مثلا هرچه قبحش عیان و بیان و آشکار باشه مثلا این بایسته است که ما ازش پرهیز کنیم، و برعکس هرچی مثلا حسنش بیان و در مرتبه بالایی باشه، حالا این حد وسط رو باید سامان بدیم به صورت کامل، این متوجه میشیم که بایسته است که درک برهانی، یعنی حد وسط داره، صغرا داره، کبرا داره، مثلا یه وسط هم داره و نتیجه میگیره. اگر هم اینو رد بکنه ایشون میگه آقا مستقیم خود عقل گاهی وقتا میرسه به این، یعنی وجدانن ما درون خودمون نگاه میکنیم میبینیم به باید و نباید حداقل تو موارد محدود خاص مستقیم داریم میرسیم دیگه. این که ایشون بیاد مطلق نفی بکنه رو من نمیفهمم.
حالا من برداشتم این از این عبارت که احکام شرع اینا از نوع بایدها و نبایدهای در واقع شرعیه دیگه، یعنی شارع داره باید و نبایدی رو جعل میکنه. خب ما نمیتونیم از طریق برهان به این بایدها و نبایدها دست پیدا بکنیم. اگه میتونستیم از طریق برهان دست پیدا بکنیم به بایدها و نبایدهای شرعی، یعنی برهانی ما رو میرسوند به این که الا ولابد شارع در اینجا یک بایدی جعل کرده است، خب میگفتیم عقل میتونه احکام رو کشف بکنه. اونی که عقل ما درک میکنه حسن و قبح افعال یعنی باید و نباید وجدانیه. من میفهمم اینو باید انجام بدم یا نباید انجام بدم. این ادراک عقل در این حوزه ادراک وجدانی و حسن و قبح هست، نه ادراک برهانی. وقتی ادراک وجدانی شد، ادراک وجدانی به درد خودم فقط میخوره، نمیتونم به پای شارع بذارم. من میفهمم اینو باید انجام داد، میفهمم اینو نباید انجام داد، خب به پای شارع میتونم بذارم، نمیتونم به پای شارع بذارم، چون باید و نباید شارع که من نمیتونم درک کنم.
وجدانم عقلی باشه میتونم به پای شارع بذارم؟
نه، من درک کردم، نمیدونم که شارم باید و نباید رو داره یا نه.
فقط اگه درکم یقینی باشه که دیگه توش تردیدی نیست، اون اینو قبول داریم.
این برای همه نه، شارع برای همه همچی باید این نباید گذاشته. نه یا برای من
یقین، یعنی وجدان یقین.
ببین اینکه من باید الان این کار انجام بدم، در مورد خودم داری حرف میزنی در مورد دیگران.
فرض کنید که مثلا ما تونستیم ادراک قطعی وجدانی کنیم که همه باید یه کاری رو انجام بدن، مثلا
شما نمیتونی آخه نمیتونی برای همه اینم از همون شما وجدان رو
الان نمیکنم ناش کبرایی داره میکنه که الان نمیتونیم الان اومدیم و شد چون میگه اصلا نمیتواند عقل ادراک چون ادراک برهانی نداره،
چون برهانی نیست نمیتونی کشف بکنه که شارع اگه برهان باشه، برهان یه استدلال قطعی عقلی میاره که این امر یک امر کلی لایتغیره برای همه، و شارع یه همچی چیزی رو مثلا حتما الا ولابد الزام میکنه. اما اگه این نباشه دیگه یک درک وجدانیه، آقا من درک می‌کنم این خوبه و این بده، این نمیتونه این نسخه عمومی باشه برای همه.
اگه درک وجدانی قطعی باشه چی ازم؟
حتی اگه قطعی باشه دیگه. چون برهان پشتش نیست نمیتونی تعمیمش بدی.
نباشه برهان مگه چی؟ خود ساختار برهان و این صغرا کبراها و قیاسهای منطقی رو مگه ما چجوری منتج بودن و قطعی بودنش رو بهش رسیدیم با همین وجدان‌های عقلی بود که آقا وجدانن مثلا میفهمیم که نمیدونم اجتماع نقیزه نداریم چی نداریم، بعد صورت‌بندی می‌کنیم قیاسات رو برای اونا که برهان نداریم، چون اگه صحت برهان
نه خودش برهانه دیگه، اینه که داریم خودش برهان،
اگه برهان متوقفه بر برهان باشه که دور پیش
نه اینا خودش برهانه، صورت‌بندی قیاس و اینا خودش برهانه دیگه، برای برهان که برهان نمیارن. شما میگی
من برای اصل این که برهان حجیت داره باید ما اینو برگردونی به یکی از اولیات، اگه این کارو نکنی نه از وجدان، اینم از اولیاتیه که درک میکنم من که برهان باید در اولیات برگردونی. چرا
برهان مبتنی بر یقینیات دیگه، از روشنترین یقینیات هم اولیات. خب حالا رد چیم به نکته دوم.
این نکته اول، نکته دوم که حالا نکته دومش متین تر آقای عراکی و ایشون خب درسته میگه آقا بالاخره زشت و نیک رو حتی اگر شما وجدان بکنی نمیتونی مبنای برهان قرار بدی. چرا؟ نکته اصلیش تو بحث تضاهمه، میگه آقا تضاهم ملاکی داریم، ملاک یعنی همون مصلحت و مقصده، شما یه چیزی رو درک میکنی که از یه حیثی مثلا این زشت است یا نیک است، حسن است یا قبیح است، اما از اون طرف این تضاهم داره، مزاحمت داره با اموری که ما یارای احاطه‌ای بر همه اینها رو نداریم، چون عقل بشر خرد محدود و دستبسته‌ایه و لذا این مانع میشه که اصلا شما به قطع برسی تو مرحله ملاکات و نمیتونی در از این رو قاعده تلازم رو پیاده کنی، چون قاعده تلازم که کل محاکم به عقل وقتیه که یک حکم عقلی قطعی باشه بعد حکم بهش، ولی وقتی که شما مزاحمی داری که اون مزاحم نمیذاره به قطع برسی و اون مزاحم احتمال وجود تضاهمات در مرتبه ملاکیه باعث میشه که نتونی مثلا برسی، که خب اینجا اولا که بالاخره در مواردی به نظر میرسه که عقل به یه قاطعیت‌هایی میتونه برسه، این یه نکته. اشکال دومی که من اینجا مطرح میکنم اینه که ما دنبال اطمینان هستیم نه قطع، یعنی اون چیزی که برای ما حجت در مرتبه عمله اطمینانه، دلیل لفظیش هم همین بحث رو ما اونجا داشتیم و اونجا ما یه بحثی میکردیم که
حجت شده دیگه.
خب از کجا میفهمیدیم همین، از کجا میفهمیدیم که اطمینان حجته؟ اونجا میگفتیم که آقا شارع از ما خواسته که مطابق همین روش فهم عرفی عمل بکنیم. چرا؟ چون در نهایت وقتی که میسنجیم میبینیم اون چیزی که از همه ما رو بیشتر میرسونه حالا به مصلحت ها و مفسده ها یا برترین گزینه موجوده خیر الموجودینه، اینه که ما مثلا مطابق اینها عمل بکنیم و شارع همین رو خواسته. خب تو از عقلش هم همینه، در جایی که چی نداریم؟
حجیت مستقل اطمینان که نداریم، که ما یه حجیت قطع داریم که ذاتی
باشه،
بقیه چیزایی که زنیان بقیه چیزایی که زنیان باید حجت شده باشن.
خب حجیت اطمینان از کجا اومده الان تو؟
خب شما
من میخوای گفتم
خب میخوای بفهم
نه ادعا همینه میگم، یعنی شارع این رو حداقل تو بحث ادله لفظی که دیگه فکر نمیکنم کسی در اطمینان تردید داشته باشه، حرفش اینه که آقا بالاخره اون چیزی که از گزینه‌های دیگه بهتره به دلیل محدود بودن قطع، اگر ما بخوایم به قطع بسنده بکنیم تقریبا دستمون بسته است، یعنی در همه چیز، حتی یهو شما ممکنه کسی بیاد بگه آقا اصل تحریف قرآن هم واقعا اطمینانی قطعی نیست، همه چیزو شما میتونی بهش خدشه بکنی ولی اطمینان مبنا و ملاک قرار میگیره چون بهترین گزینه است، یعنی من با همون عقل قطعی خودم میفهمم که آقا اگه نخوام به این اطمینانات عمل بکنم در عمل خیلی سنگ رو سنگ بند نمیشه، یا اینکه باری به هر جهت میشیم و خیلی از مساله رو از دست میدیم، ولی اگر به اطمینان عمل بکنیم در تقریبا همه موارد، چون معنی اطمینان هم ظن غریبه به یقینه، در تقریبا میشه گفت همه موارد به جز اندکی به اون مصلحت ها و مفسده ها رسیدیم. این یه اشکالیه. خب و حالا این رو میایم این طرف میگم آقا اگر عقل من یه جاهای اطمینان پیدا کرد، حالا درست احتمال مزاحم رو میده، بالاخره همیشه این احتمال مزاحم رو ما میدیم، من مثلا به اطمینانی رسیدم که آقا این چیزی که دارم میبینم بالاخره مشکل داره دیگه، آیا اینجا وقتی به اطمینان رسیدیم نمیشتونیم قاعده تلازم رو به این معنی پیاده بکنیم که آقا شارم از ما همین رو خواسته که مطابق این اطمینان عقلی مستقل نمون ولی که دلیل لفظی نداریم عمل بکنیم؟ یه اشکال. اشکال بعدی من اساسا مبنیان میخوام حرفشون رو نقد بکنم، اونم اینه که احتمال مزاحم کلن مانع نیست، چون اون چیزی که ما با عقل ثابت میکنیم حکم شی، یا حالا شما حکم نگید مثلا بگید درک، حالا هر چی، به هر حال سر اون مبنای یکیشون نمیخوام الان بحث بکنم، یعنی دوستان همراه بشن با اصل استدلال. اون چیزی که عقل داره درک میکنه حکم شیء فی نفسه. شما توی حتی امور شرعی لفظی هم وقتی که نگاه میکنید خیلی وقتا احتمال میدین شاید الان یه مزاحمی باشه، شاید الان مثلا یه معارضی یه جایی باشه به من نرسیده باشه، میگه ببین الان همه اینا رو بذار کنار، این روایت رو بذار وسط، این روایت داره چی رو مثلا به شما نشون میده، من الان اینو کشف کردم. حالا اینکه من احتمال میدم شاید مثلا اینجا و مقام تغییر است، شاید به خاطر فاصله زمانی که افتاده شارع نظرش عوض شده، مصلحت ها و مفسدات تغییر کرده، هیچ وقت فقها به این احتمال های صرف، حتی اگر مثلا از حد اطمینان هم خارج شه به حد زن برسه ها، بها نمیدن. برمیگردم میگم آقا من بالاخره روایت دارم، این روایت برای من حجته و این مبنا به نظر میرسه که مبنای درستیه، که شما وقتی حکم یه چیزی رو فی نفسه پیدا کردید دیگه نمیرید سراغ احتمال صرف و به خاطر احتمال تضاهم و احتمال وجود یک مانعی دست بردارید از این نتیجهی که این ورسیدید. این اشکالات
بله عرض کنم محضرتون که حجیت اطمینان که ذاتی نیست، حجیت اطمینان اقلاییه،
اقلایی بودن یا نبودنش به هر حال ذاتی نیست
دیگه. ذاتی نیست دیگه، پس نیاز به دلیل شرعی داره برای حجیت. حالا اقلاییان اطمینان حجته، منتها باید این رد نشده باشه. آیا باید دید اطمینان در امور مهمه، در امور کلان از نگاه شارع امضا شده یا نه؟ اقلا به چیزی به اطمینان رسیدن، شارع امضا کرده همش اطمینانی رو، اگه امضا شده باشه خب نداره، اون حجیتش تضمینه، حرفی نیست. ولی هم چیزی دارن نداریم، یعنی تو آدم به قطع نرسه نمیتونه بر پای اطمینان عمل بکنه. این نکته اول، که اول و دوم شما در واقع یکی بود. اما نکته سومتون که شما فرمودید تو خود استدلال‌های شرعی هم و استدلال‌های نقلی هم خیلی وقتا احتمالات مزاحم داده میشه ولی بهش توجه نمیشه، چون اونجا حجیت هست، چون حجیت ظواهر قطعیه، یعنی دلیل قطعی بر حجیت ظواهر هست. وقتی یه امری ظاهر دلیل شد و ظاهر لفظ شد، اونم بعد از بررسی از مخصص منفصل و منفصل و قرائن، یعنی مزان وجود قرائن رو باید دید، اینا همه رو دیده طرف، چیز دیگری به حساب ظاهر پیدا نکرده، این حجیت پیدا میکنه. حجیت وقتی پیدا کرد به واسطه حجیت دیگه به احتمال مزاحم توجه نمیشه.
یعنی شما حجیت رو برمیگردونید به احتمالاً اینجا امضای شارع.
بله.
شارع ما رو از ما اینجور خواسته که شما اگه احتمال هم میدید روایتی بوده نرسیده، یا نه اصلا روایت رو ما اهل بیت نرسیدیم به شما بگیم.
بله.
هر دلیلی پنهان بله. داشتیم به این احتمال بها ندیم.
بله دیگه.
خب رو همین شارع ما میبینیم که اگر کسی جایی به اطمینانات خودش عمل بکنه باهاش مقابله نمیکنه.
کجا اینو دارین؟ خب همینو بیارید.
شما خب خلافش رو بگید که جایی با اطمینان مقابله کرده باشه.
خیلی جا، خیلی جا بشر، خیلی جا زمان پیغمبر اطمینان هایی داشتن، اینا رد کرده هستن.
مثلا چه اطمینانی؟
همین اطمینانی که همین خرافاتی که داشتن.
نه که اطمینان.
نه نیست. مثلا میگفتن
ما رو اطمینان داشتن چیز خوبیه، برای اقتصاد مفیده. همین الان هم اطمینان دارن دیگه.
اطمینان واقعا.
اطمینان که تقریبا نزدیک به یقین.
نه شما ببینید که عمل میکنن بهش، این که بهش عمل میکنن که نمیتونه اسمش رو
بذاره
اطمینان. اینو درست میدونن.
با هم بحث بکنیم.
اصلا با بانکو درست کردن برای همین ربا.
من مثلا تو نظر اقتصادیم این به نظرم کار
اصلا مگر میشه چیزی رو در واقع اساس کارشون قرار داده باشن بعد این رو خوب ندونن، این رو کارآمد ندونن، این رو بهینه ندونن؟ اساس کار
قرار اصلا لیبرالیسم. لیبرالیسم که الان امروز بشر لیبرالیسم، آقا این آزادی مطلق، این که زن باید آزاد باشه، اصلا زن و مرد باید برابر باشن در مشارکت های اجتماعی، همه فرصت هایی که برای مرد هست برای زن هم باید باشه. اصلا میدونید در فرانسه ورزشگاه یا استخر یا هر چی مختص به مرد یا مختص به زن ممنوعه، میگه این ظلمه. تو مختص مرد درست بکنی خب زنها چیکار کنن؟ برن یه استخر دور، خب بغلشون استخر چرا برن دور؟ مختص مردا رو برعکس، زنها مردا چیکار کنن؟ مثلا همه چی باید مشترک باشه. به اطمینان رسیده بشر امروز اصلا بر اساس بیانیه حقوق بشر.
ما همین دیگه در دستشویی رو براش در میذارن، شما پشت در میمونی، ظلم یه فضایی هست همه استفاده کنن.
نه حالا ببینید این دستشویی رو
به فرانسوی‌ها به اوچه به ما میگن،
نه فرانسوی‌ها
رو به اطمینان دارن این کارو میکنن،
با اطمینان این کارو میکنن، با اطمینان این کارو میکنن.
احسان مرهم
به ناصر نام. ببینید یکی از شانتاژ این غربیا همینه که یا غربگرایان که برمیگردن حرفای خودشون رو قطعی جا میزنن. شما وقتی میرید میبینید انصافا تو مبانی فلسفیشون و بحثای اخلاقیشون و این امورشون انقدر بحثای گسترده بین خودشون در گرفته، بین اندیشمندان برجسته‌شون، نه مثلا
تو اغلب اطمینانی هم که شما میگی همینطوره، اون چیزی که میگی تو مبانیش اگر اختلاف و بحث اینا،
یعنی مثلا شما این که بیایید مبنای عملی یا اون شهرت‌هاشون یا جو رسانه‌ایشون رو اسمشو بذاری اطمینان فضای اندیشه و فکریشون، من نمیگم که، من میگم آقا اگر یه جایی شما واقعا دیدی اندیشمندان عاقل که صاحب نظرن نشستن همه با هم فکر کردن و مثلا یه جریان اطمینانی، نه اینکه یه ترجیحاتی به وجود اومده براشون، واقعا یک جریان اطمینانی اینجا هست.
مشکل همینه که اونها میگن ما اطمینان داریم، شما میگید ندارید.
آخه اگر این شکلی بخوایم بحث بکنیم معنایی که ایشون از اطمینان میگیره، ما اصلا هیچ قطعی هم در این عالم نداریم، چون از نظر ما قضیه اول الاوائل و ابده البدائه و دیگه اصلا چیزی که از اون یقینی تر و چیزدار نیست، قضیه در واقع محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیصه اینه. خب یه سری ها اینم قبول دارن، کم هم نیستن، خیلی هم زیادن. وقتی ببینید نکن شما باید دقت الان وقتیه که شما باید دقت بکنید. خب وقتی که چنین چیزی که ما اینو ابده البدائه و اول الاوائل میدونیم توسط عده زیاد، یعنی اصلا دیگه نمیتونیم بپذیریم که اگه این نباشه پس چی درسته، وقتی این هم مورد در واقع خدشه قرار میگیره، با تعریف شما به این هم حتی اطمینانی هم نمیتونیم بگیریم، حتی در واقع یقینی که هیچی. تعریف شما این بودش که آقا برای این که یه چیزی اطمینانی باشه بعد اینا بشینن بحث بکنن، بعدش بگن که آقا ما به این اطمینان داریم یا نداریم،
نه
یعنی
اجماع، نه این
اجماع نگفتم، اجماع گفتی که در واقع باید بشینن بحث بکنن در مورد این صحبت کنن. ما در مورد ربا صحبت کردیم، شما گفتید نه اینا در واقع دیدگاه نظریشون این نیست. استاد فرمودن که اگه بخوایم به دیدگاه نظری نگاه بکنیم که اصلا دیگه هیچی باقی نمیمونه،
خیلی از اون
چون در همه چیز به لحاظ نظری
مناقشه
شده. شده
ببینید ما نشستیم فکر کردیم، وقتی حرف زدیم، آقا فرض بفرمایید که یه عده‌ای هم یه حرف دیگه ای زدن یا حتی اکثریت حرف دیگه ای زدن، ولی بعد از گذروندن این حرفای اندیشه ای، یعنی پیراسته، بعد پیراسته بکنیم این بحثای رسانه‌ای و جواب و اینا رو بذاریم کنار، واقعا تو منطقه فکری بشینیم، نه جواب رسانه‌ای که این آینه غربی‌ها تو این بحثای مثلا لیبرالیش دارن اینا رو بذاریم کنار، واقعا بشینن اوغلای بحث بکنن، حرفای همدیگه رو بشنون، بعد هر کسی به اطمینانی برای خودش ممکنه برسه، ممکنه هم هست نرسه، به ترجیحات برسه. اگه به ترجیحات رسی یه حرفی میگیم آقا خب ترجیحات واقعا روشن نیست، ولی یه وقتی هستش که این افراد حاضر به یه اطمینانی رسیدن، ولو اینکه یه گروهیشون رسیدن باشه، برای همون گروه هنگامی که به اطمینان رسیدن این میتونه مبنای عملی باشه. واژه آقا اینی که شارع حتی اگر بیاد توی موارد خاصی از چیزی که اطمینان آور بوده، نه اینکه صرفا بگیم چون حالا ربا عمل میشده بهش اطمینان آور بوده براشون، نه، ولی حالا تو موارد خاصی
که یک مورد بگو برای یه تعداد افراد اطمینان آور باشه،
اگر هم
حالا چیزی... یعنی چی شما داری از اصلی ترین
اجتماع نقیزه این برای افراد زیادی اطمینان آور،
خب برای افراد زیادی هم نیست،
خب باشه نباشه،
خب یعنی چی بنابراین این شعاره اینو تایید کردی یا نکرده؟
اجماع یا روی اینکه همه باید به یه نظر واحد برسن نیست، استدلال من
خب اصلا که آقای سالار هم دیگه دفترشون رو بستن، این علامت اینه که وقت تمام شده و ساعت آره 8، حالا ما البته فکر می‌کنیم تموم بشه این بحث، ولی حالا
مهمیاش رو
بقیه اش جلسه آینده اشکال نداره. حالا جنبندی شد که بالاخره فرمودن که در این موارد فروعات عقل نمیتونه ورود کنه، حالا به سه دلیل میگن. اول اینا امور برهانی نیست، عقل فقط درک میکنه باید و نباید رو، برفرض که ادراک برهانی هم داشته باشه اینا مزاحماتی داره و تضاهم ملاکی وجود داره، و از این هم که بگذریم حتی اگه عقل بتونه، سومی هم شما گفتید یا نگفتید؟ سومیش باشه برای جلسه آینده. خب ان شاء الله موفق باشین، التماس دعا و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.